مثلا می فرماید که پیغمبران و به خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که مورد این آیه مورد اینها یکی از کارهای اصلیشون وظایف اصلیشون انذاره. گاهی وقت خدا میخواد بفرماید برای هر قومی پیغمبری فرستادیم، میفرماید برای هر امتی یک انذار کننده ای فرستادیم. به جای اینکه بگه پیغمبر، میگه بیم دهنده، نذیر. و ام من امت الا خلا فیها نذیر. ما در هر امتی، در هر اجتماعی، در هر جامعه یک نذیری فرستادیم، یعنی پیغمبری. ولی میگه جایی که میگه پیغمبر، میگه ترساننده، بیم دهنده فرستادیم. این نشانه این است که نقش پیغمبر لااقل یک بخش عمده وظایفش ترسانندن، ترساندن است. اما این ترساندن دو طرف داره. پیغمبر میاد مردم میترسونه از یه چیزهایی، ولی هر که مورد انذار قرار میگیره درش اثر نمیکنه. پیغمبران که اومدن برای اقوام، اکثر مردم قبول نکردن، تحت تأثیر انذارشون واقع نشدن. گاهی در مقابل انذار اونا مسخرهشون هم میگردن. گاهی میگفتن اگه راست میگی خب این عذابی که میگه نازل کن. داستانهاش دیگه در قرآن فراوون همه ذکر شده، احتیاج به تذکر نداره. این آیه را ملاحظه بفرمایید. سواء علیهم، در سوره یاسین ظاهرا، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا ينذرون لا یؤمنون انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. انذار تو تنها درباره کسانی اثر میکنه که خشیت خدا داشته باشن. اگه خدا ترس نباشن، هزاری انذارشون بکنین هیچ فایده، ایمان نمیاره. حتی انذار پیغمبر که یک وظیفه اصلی است و میخوان مردم رو به راه بیاری، از گمراهی ها به ترسونتشون، وقتی اثر میکنه که این آمادگی روحی داشته باشی، یعنی این حالت فطری درش هنوز باشه که از خطرها بترسه واقعا. ولی هزاری بهش میگه آتش جهنم چنین چنان، اصلا توجه نمی کنه چی میگه. اون فکر همون یا رب قائلت یومن و قد تعبت یا قد لغبت این الطریق الى حمام منجابی، اون فکر کار خودشی، اصلا توجه نمی کنه چی میگه، راست دروغه. این الطریق الى حمام منجابی. وقتی انذار پیغمبر در کسی اثر میکنه که این حالت خوف فطری درش باشه، توجه کنه ببینه واقعا این جای ترس داره، اون وقت گوش میده ببینه چی میگه، حرف حسابی هست نیست، دلیلی داره، برهانی داره نداره، واسه ولی اصلا آمادگی شنیدنش نداره. باز قرآن ذکر می‌فرماید که بعضی ها هستن که اصلا اسم خدا، اسم قیامت که برده میشه ناراحت میشن، مشمئز میشن. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالیوم الآخر، لا یؤمنون بالیوم الآخر. زهر حتی از شنیدن نام خدا ناراحت میشن، حاضر نیستن اسم خدا بشنون. طبعا دیگه گوش نمیدن ببینم پیام خدا چیه. پس شرط این که حتی انذار انبیا اثر بکنه اینه که حالت فطری خشیت در انسان باقی باشه، واقعا طوری باشه که نسبت به آیندهش نگران باشه، بترسه از این که در آینده امری پیش بیاد که پیش بینی نکرده بوده و نتونه علاجش بکنه. میگه اگر چنین شد چه خاکی به سر کنم، خوب از اول جلوتر فکر شو بکنیم. اما اگه ترس از آینده نداشته باشه، فعلا چه کنم خوش باشم، آینده یه جوری میشه. این گوشش بدهکار نیست به نصیحتی، به پندی، به انذاری، تبشیری، دلیلی، برهانی، فعلا میخواد خوش باشه، این لحظه را در غنیمت. آیاتی که درباره مدح کسانی است که از خدا خوف دارند، این آیه معروف و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بهشت جای کسانی است که از مقام الهی بترسند. علت این که میتونن خودداری کنن از گناهان مقدمش ترس از خداست. خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. تا خوف از خدا نباشه آدم نمیتونه خودشو کنترل کنه از بدیها، از هوسها. برای اینکه بتونه خودشو کنترل کنه، مهمترین عامل، مؤثرترین عامل خوف. البته عوامل دیگری هم هست، شوق هم هست، محبت هم هست، رجا هم هست، اما اونی که عمومیت داره در همه طبقات، در همه مراتب معرفت و ایمان مؤثر خوف. و الی آخر آیات خوف و خشیت رو ملاحظه بفرمایید. همینطور گاهی خوف به روز قیامت نسبت داده شد. اون آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فی یوم الغدو و الاصال رجال لا ترهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. بعدش ولله عاقبت الامور یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این کسانی که در زیاد خدا غافل نمیشند و از هیچ اشتغالی در دنیا اونا را از خدا غافل نمی کنه، که انسان های فوق العاده برجسته‌ای هستند، اینا میگه حالتشون اینه که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. از یه روزی میترسند که دلها و چشمها دگرگون میشه. منظور اینه که در عالم قیامت تحولاتی پیدا میشه، عالم زیر رو میشه، شرایط عوض میشه دیگه. اون چرا که آدم در این دنیا خوشش میبوده اونجا براش فراهم نیست، اون وقت خوشش نمیاد. دل عوض میشه، دگرگون میشه، چشمها عوض میشه. چشمی که اینجا به امور حسی را میبینه در اونجا نابینا میشه. قال لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. سوال میکنه خدای من که کور نبودم در دنیا، چرا من رو کور محشور کردی؟ قال كذلك اتت که آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسى. به هر حال اونجا خیلی چیزا عوض میشه. اینا وقتی میتونن در عالم آخرت چنین تحولات پیدا میشه، از چنین روزی میترسن. متعلق خوف در اینجا آن روزه، یا خوفون یومن. اونجا یا خوفون الله بود، خواف مقام ربه یا خشیت ربه. اینجا از روز میگه. همه اینا همون مقدمه که عرض کردم توجیهش میکنیم. در همه اینا در واقع از ضرر خودشون میترسن. در اون روز هم میترسن که چی بشه؟ میترسن که چشم خودشون نابینا بشه، خسارت و ضرر به خودشون وارد میشه. ولی روز که روزه، کاری نمی کنیم آدم. ترس هم دارم که نسبت داده میشه به اون روز به خاطر اینکه ضعفیست برای اون ضرر. یا از خدا هم اگه میترسن، برای اینکه قدرت ایجاد اون ضرر اوست، دست اوست. اوست که این ضرر رو ایجاد میکنه، آتش جهنم رو میسازی و کسانی رو به اون آتش مبتلا میکنی. از او میترسن، نه خدا ترسناک باشه. خدا ترسناک نیست. خدا ایجاد میکنه چیزهایی را روی حکمت خودش که اون به ضرر ماست. ما از ضرر خودمون میترسیم، ولی چون ایجاد کننده اون عامل ضرر خداست، قدرت در دست اوست. لمن الملک الیوم، در اون روز ملک مطلق، سلطنت و قدرت مطلق، اختیار مطلق به دست خداست. اینه که از خدا میترسیم. در واقع این یک نوع نسبت بلعرضه. ترس حقیقی از ضرر خود آدم هست، نه از خدا. ولی چون خداست که اون ایجاد میکنه اون آتش را یا اون نظام ترسناک را یا نظام ضرردار را اینه که به اون نسبت داده میشه که از اون میده. به هر حال در اینکه قرآن و انبیا شیوه مهم تربیتشون این بوده که مردم را از ضررهایی که در آینده اونا را تهدید میکنه بترسانن، در این شکی است و این عام‌ترین روش تربیتی بوده که همه انبیا و اولیا داشتن، تا اونجا که اصلا اسم به جای اسم پیغمبر گفته میشه نذیر، منذر، ترساننده. به خاطر همین که روش تربیتیشون عام‌ترین روششون همین نذارد. بله بعدشون بشارت هم میدادن به ثواب‌های اخروی و به رضوان الهی که به رضوان من الله اکبر، اون امانی کسی که خود کلاسشون از بنده بالاتره. ما فعلا از عذابی که بدنمونو بسوزونه میترسیم، اما خدا یه بنده هایی هم داره که میترسن خدا بهشون نظر نکنه، میترسن خدا بهشون بی‌اعتنایی کنه، ترسشون از اونه. میگن اگر تو آتش جهنم بسوزیم اما تو راضی باشی، ما اون آتش جهنم را میپذیریم. اونی که برای مطلوبه رضایت توست. خب اون یک کلاسش از بنده بارد، اونی که ما باید بترسیم از همین عذاب جهنم. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آیاتی است که ظاهرا روایت داره که خوب آدم شب برای نماز شب که بیدار میشه این آیات نگاه کنه به آسمان و این آیات رو بخونه. در خلقت آسمان ها و این نظامی که حاکم بر هستیست که آدم وقت سحر وقتی به آسمان نگاه میکنه و در ذهنش دیگه متوجه امور روزمره زندگی خودش نیست، یک جلال و شکوهی درک میکنه و یک عظمتی در آفرینش که سخت تحت تأثیر واقع میشه. اون وقت به فکر این میفته که عجب نظام عجیب عظیمیست و این نظام نمیتونه سرسری باشه. وقتی خوب تأمل میکنن در این آیات میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، این خلقت سرسری نیست، اینا بیهوده نه آفرین. خب حالا چی نتیجهش؟ فقنا عذاب النار. حالا که سرسری نیست پس ما هم سرسری آفریده نشدیم، پس رفتار ما هم حساب کتاب داره، پس اگه ما هم لغزشی بکنیم مؤاخذه خواهیم شد، پس عقاب خواهیم شد، پس ما رو به جهنم خواهی برد. اون وقت توجه میکنند که این نظام عظیم چون حکمت دارد، حکمت دار است، سرسری نیست، پس آفرین که ما هم سرسری نیست، یعنی حساب کتاب داریم و از نتایج اعمال خودشو میدرسن. فقنا سبحانك فقنا عذاب النار. از تأمل در عظمت آفرینش به این نتیجه میرسن خدای ما از آتش جهنم بیفتن. چه ارتباطی بین اون دوتا؟ از اون نظام پی میبرن به این که آنم حساب کتاب داریم، ما هم پس رفتارمون حساب کتاب داریم، مبادا یه دفتاری از ما سر بزنیم که موجب آتش جهنم. اون ما هم میترسن، میگن فقنا عذاب النار. اینا همه نشانه این است که خدای متعال از راه خوف بشر را بیش از همه چیز میتونه تربیت کنه و به راه بیاره. اون که عوامل غفلت بیش از هر چیز به وسیله خوف برطرف میشه. غلبه بر هوای نفس و بر وساوس شیطانی بهترین عاملش توجه به خطرهایی است که میتونه انسان را تحریک کنه. حالا اولش خطرهای در دنیاست. انبیا وقتی اومدن مردم را دعوت میکردن هنوز که به این زودی نمیتونستن عالم آخرت را قبول بکنن. مقدر گفته شده که مشکل ترین مسئله ای که انبیا باش مواجه بودن اثبات قیامت. همه حرفا رو دیگه خدا رو قبول میکردن، چیزهای دیگر رو میگفتن، بعد شما زنده میشید، میگفتن ما خواب شدیم دوباره چجور زنده میشید. و این را ادعای چنین کسی که انسان بعد از خواب شدن زنده بشه، این را جنون‌آمیز تلقی میکرده. یعنی افترا علی الله کذبن انبیه جنبه. آیا کسی که این حرفا رو میزنه به خدا دروغ بسته یا دیوانه شده این حرفا میزنه؟ مگه میشه آدم بعد از خواب شدن دوباره به زنده بشه؟ این بود که قبل از این که مسئله معاد رو برای اونها روش پافشاری کنن، از عذاب دنیا میترسوندنشون. میگفتن حرف ما رو گوش بدید، ما پیامبر پیام از طرف خدا آوردیم، چیزایی که ما میگیم گوش بدید و الا عذاب بر شما نازل میشه. یعنی در دنیا اینا از عذاب دنیا بیشتر میترسیدن تا آخرت، چون هنوز آخرت یقین نداشتن. این باعث میشد ترس از عذاب دنیای خود را نشون بکنه، به فکر بیفته. ببینید در اقوام گذشته هم عذاب نازل شد، ممکنه بر شما هم نازل بشه. این زمینه را فراهم میکرد برای اینکه بشینن فکر کنن شاید راست باشه اینا، و بعد استدلال میکردن که این عالم سرسری نیست، حساب کتابی داره، اگر در این دنیا هم حساب پاک نشه یه روزی خواهد بود که باید به حساب ها رسیدگی میشه. به هر حال مسئله خوف عامل بسیار مهم نیست در زندگی. نباید از این تحقیقات روانشناسی به اصطلاح آدم بترسه و بگه بزرگترین گناهان ترس است. نه، بزرگترین فضائل ترس از خداست. یعنی اونجایی که باید ترسید، ترس از این که خدای متعال طبق نظام حکیمانه ای که در عالم برقرار کرده سرنوشت ما را به جایی منتهی کنه که در آتش جهنم بسوزیم. اگر چنین خوف و خشیتی در انسان پیدا نباشه به حرف انبیا هم گوش نمیده، چرا به صد دیگران؟ دیدن معجزات هم اثر نمیده. قرآن بارها میفرماید اگر اینها طبق این تقاضاهایی که میکنن تو آسمان ها بالاشون ببری، کتاب از آسمان برشون نازل بکنی، خودشون کتاب آسمانی رو ببینن دریافت کنن، بازم ایمان نمیارن. میگن انما چی ابصارنا، چشمهای ما سحر شده. اینا جادو میکنن، اینو حاضر نمیشن حتی معجزات هم ببینن. معجزات وقتی اظهار میکنن میگن سحر. این که انبیا رو ساحر میگفتن بی خود نمیگفتن، بی خود که نمیمدن بگن اینا ساحرن، میدیدن که اینا کارهای خارق العاده دارن، معجزه دارن و نمیخواستن بپذیرن، میگفتن سحر. پس برای این که حتی دعوت انبیا در اصل ایمان به خدا مؤثر باشه، قبلا باید دل حالت خوف داشته باشه. انما تنظر الذين يخشون ربهم. تا خشیت الهی در دل نباشه زمینه ای برای پذیرش فرمایشات انبیا هم پیدا نمیشه. پس این حرفایی رو که به اصطلاح دستاوردهای علم تلقی میکنن دروغ محض نیست، اما قید داره. آدم از هر چیزی نباید بترسه، اینقدر نباید بی ارزه باشه، ترسو باشه که از موش و سوسکم بترسه. از هر کسی، هر کس و ناکسی تهدید میکنند آدم را به بمب اتمی فلان بترسه، اسرار بالا، اینقدر بی ارزه نباید باشه، اینقدر نباید ترسو بی شخصیت باشه. اما اینجورا نباید باشه که از خدا هم نترسه. ترس جا داره، باید جاشو پیدا کرد. اون جایی که خدا ترس در وجود آدم قرار داده برای اون باید ازش استفاده کرد. اگر استفاده نکنیم ما نعمت خدا را کفران کردیم. حالا گاهی روی تنبلی خودمون، گاهی استناد به ادله روانشناختی هم می‌کنیم که ترس بد است و باعث نمی‌دونم چنین و چنان میشه و انسان آنورمال میشه و برای اینکه این موجود نورمالی باشه و بتونه زندگی خوب و خوشی داشته باشه اصلا نباید بترسه. نه، باید از خدا ترسید. باید چیزهایی که زندگی ابدی ما را تهدید می‌کنه. در دنیا شما هر چه بگید بالاخره برمیگرده ضررش به این 50 60 سال 70 80 سال 100 سال زندگی دنیا دیگه بیشتر هم هست. از چی میترسانه؟ یا یک روز در زندگیشو به خطر میندازه، یک روز ناراحتی داره، یک ماه بیماری داره، یک سال فقر داره، یک سال دو سال 8 سال بمباران داره، بالاخره تمام میشه. اما اون عذابی که ابدی است اونو چه با چه چارش میکنه؟ خالدین فیها ابدا. اگه کسی اندکی عقل داشته باشه، انصاف داشته باشه، همه اینا رو میذاره کنار، اول میره سراغ چیزی که خطرش همیشگی است، جبران ناپذیر است، اون جاده رو که آدم بترسه. خب گاهی همین خوف باعث میشه که اونقدر شدت پیدا کنه آدم که دیگه ناامید بشه، اونقدر بترسه که بگید که کار از من گذشته، دیگه توبه هم بکنم فایده نداره، اونقدر گناه کردم که دیگه امید آموزش نداره. این هم خطرناک، برای اینکه وقتی حالت خوف بر انسان غلبه پیدا میکنه و حالت اعتدال برگرده در حد معتدلی ثابت بمونه که ضرر بهش نزنه، لازمه یه سلسله مفاهیم و معارف دیگری توجه کنه. حالا در این مناجات خائفین به همین مطالب توجه شده که امشب دیگه وقت گذشت، انشالله شبی بعد از مضامینش استفاده خواهیم کرد.